سازمان ملل متحد این روز به مناسبت 50 سالگرد و به یادبود اولین پرواز فضایی یک انسان در تاریخ 12 آوریل 1961 توسط فضانورد 27 ساله روسی یوری گاگارین به عنوان روز جهانی فضانوردی اعلام شد.
یوری گاگارین стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева.
Юрий Гагарин, روز 12 آوریل سال 1961 در نخستین پرواز فضایی بشر با فضاپیمای وستوک به مدت 1 ساعت و 48 دقیقه دور زمین چرخید و به سلامت به زمین بازگشت و رویدادی تاریخی را رقم زد که راه را برای اکتشافات فضایی به نفع تمام بشریت هموار کرد. هر سال در سطح بین المللی آغاز عصر فضا برای بشر جشن گرفته می شود و بر سهم مهم علم و فناوری فضایی در دستیابی به توسعه پایدار و افزایش رفاه کشورها و مردم و همچنین تضمین تحقق آرمان آنها برای حفظ فضا برای اهداف صلح‌آمیز تأکید می کند.
5 4 3 We have ignition.
ایران در سال 1391 با پرتاب کاوشگر پیشگام و میمون رزوس با نام آفتاب و سپس پرتاب کاوشگر پژوهش و میمون فرگام به فضا در سال 92 گام بلندی در حوزه زیست فضا برداشت. زیست فضا موضوعی است که امکان قدم گذاشتن انسان بر جای دیگری غیر از کره زمین را بررسی می کند و این موضوع از سالها پیش ذهن دانشمندان حوزه فضا را به خود مشغول کرده است. پژوهشگران و دانشمندان فضایی در کشورهای مختلف از سالها پیش برای دستیابی به زیست فضا، تحقیقات و مراحل عملی کار خود را از طریق فرستادن موجودات زنده و بعدها پرتاب انسان به فضا آغاز کردند و زیست فضا در جهان سابقه‌ای حدوداً 80 ساله دارد. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران:
خب آخرین پرتاب ما اوایل دهه 90 انجام شد و بعدش با یک وقفه طولانی مدتی روبرو بودیم. خب حرکت تو این زمینه نسبتاً کند پیش رفت، در حالی که بحث زیست فضا، اکتشافات فضایی و امثال هم از مؤلفه های مهم برنامه های فضایی کشورها هستند. حتما علاقمندان به این حوزه رصد کردن برنامه های کشورهای مختلف رو. به هر حال بررسی شرایط زندگی موجود زنده، امکان حیات در شرایط سخت و خاص فضایی، بحث فضانوردی و بحث در واقع دستیابی به منابع ارزشمند فضایی که در سایر کرات هست، این برنامه هستش که اگر ما در کشور شروع نکنیم برای این کار جدی و مطالعاتی دقیق نداشته باشیم، از قافله به شدت عقب میمونیم نسبت به سایر کشورها و یه زمانی به خودمون میاییم که عملا دیگه فاصلمون بسیار طولانی و در واقع زیاد شده نسبت به کشورهایی که توی موضوع صاحب تکنولوژی هستن. از این رو در برنامه 10 سال فضایی در واقع با جدیتی بخش خوبی از برنامه به این حوزه اختصاص پیدا کرده. طبیعتاً شروع با بحث اعزام و پرتاب کپسول‌های زیستی هستش و طراحی پرتابگرهای متناسب با شرایط زیستی. من این رو خیلی تأکید می‌کنم چون این دو بخش کاملاً جدی و مهم برنامه است. هم باید بتونیم کپسول‌هایی با قابلیت حمل موجود زنده داشته باشیم و بحث مطالعات زیست رو در شرایط میکروگراویتی، همچنین شرایط فشار پایین و بحث بررسی شرایط زیستی تو گرادیان‌های شدید دمایی یا بحث‌های مربوط به حفظ اکسیژن، سطح اکسیژن مورد نیاز تو کپسول و امثال هم، تو این قسمت بعد برنامه مفصلی داشته باشیم. هم در بحث انتقال و پرتاب این کپسول‌ها که اونها هم شرط خاص خودشون دارن، این پرتابگرها کاملا متفاوت هستن با پرتابگرهایی که عادی برای ماهواره‌ها استفاده میشن. خب این در برنامه 10 سال فضای دیده شده. حوزه زیست فضای حوزه بسیار های تکی هستش توی دنیا و لازم هستش که آزمایش‌های بسیار مفصل و دقیقی انجام بدیم تا در نهایت انشالله بتونیم برسیم به بحث اون اوج نقطه که قرار دادن یک موجود زنده در مدار هستش و باز هم جلوتر بحث های مربوط به ایستگاه‌های فضایی و امثال هم که حالا برنامه ها دیگه برمیگرده به سالهای آینده.
ایران از سال 81 با شروع به کار آزمایشگاه فضایی وارد زیست فضایی شد و اکنون بعد از وقفه 10 ساله جدیدترین کپسول زیستی خود را با هدف گام نهادن به سایر حوزه‌های فضایی پرتاب کرد. در این پروژه کپسول‌هایی طراحی شد که بتوان با استفاده از آنها موجودات زنده را سالم تا بیرون از جو کره زمین ببرند و آزمایشاتی بر روی آنها انجام دهند و در نهایت با سلامت کامل به زمین برگردند.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرایند پرتاب کاوشگر سلمان برای آزمون محموله زیستی با استعانت از حضرت صاحب الزمان و با رمز مبارک یا زهرا یا زهرا یا زهرا علیهم السلام. شمارت معکوش 10 9 8 8.
کاوشگر 1 اولین راکت تحقیقاتی ایرانی بود که در سال 1385 به فضا پرتاب شد، ولی این مأموریت به دلیل نقص فنی ناتمام ماند. 2 سال بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران تقدیم به آقا امام زمان و نایب برحقش و امت شهید پرور ایران. شمارش معکوس 3 2 1. فایر سکو 6 7 8.
و در سال 1387 کاوشگر 2 که نسخه بهبود یافته کاوشگر قبلی بود به ارتفاع 50 کیلومتری زمین پرتاب شد و توانست با موفقیت یک سری اطلاعات در حوزه تحقیقات زیست فضایی را به زمین مخابره کند.
3 2 1. الله اکبر.
کاوشگر 3 راکتی بود که قرار بود در دهه فجر 88 اولین محموله از موجودات زنده را به فضا بفرستد. در داخل محفظه این کاوشگر چند کرم، لاک پشت و موش به همراه چند نوع از سلول‌های بنیادی قرار گرفته بودند که با موفقیت به زمین بازگردانده شدند. کاوشگرهای 4، 5 و 6 در طی سالهای 88 تا 91 به فضا پرتاب شدند و توانستند تا ارتفاع 120 کیلومتری زمین بروند و بازگردند. ولی 9 بهمن سال 91 روز مهمی در صنعت فضایی ایران بود. روزی که میمونی به نام آفتاب با کاوشگر پیشگام به فضا پرتاب شد و سالم به زمین بازگشت. دومین میمون نیز در سال 92 و با کاوشگر پژوهش به فضا رفت و بعد از حدود 15 دقیقه سالم به زمین بازگشت.
این میمون کاملا آماده است برای شرایط فضا. بیش از 1 سال هست که آموزش‌های مختلف، شرایط مختلف فضا، بار شبیه‌سازی‌هایی که ما بر روی زمین داشتیم اعمال شده و موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
این هم موجود زنده‌ای که به فضا پرتاب شد و سالم برگشت.
ولی این پایان ماجرا نیست. بعد از حدود 10 سال توقف در پرتاب کپسول‌های زیستی، سال 1402 شاهد دستاوردهای جدیدی از دانشمندان فضایی بودیم. این دستاوردها نه تنها در زمینه فناوری، بلکه در بسیاری از عرصه‌های دیگر اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زدند.
پیشرفته‌ترین کپسول زیستی جمهوری اسلامی ایران که به همت متخصصان پژوهشگاه هوا و فضای وزارت علوم و سازمان فضایی ایران ساخته شده است.
حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، درباره موفقیت‌های ایران در حوزه کاوشگرها و همچنین کپسول‌های زیستی اینطور می‌گوید:
بحث پرتاب کپسول زیستی که بعد از حدود یک دهه، بیش از یک دهه توقف، مجدداً احیا شد. اولین کپسول زیستی در دولت 13 در واقع به فضا به صورت پرتاب زیرمداری مورد تست قرار گرفت. پرتابگر یک پرتابگر کاملا بومی و ساخته سازمان هوافضای وزارت دفاع، و کپسول زیستی هم یک کپسول کاملا بومی ساخته پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم بود که با ویژگی منحصر به فردی دارن. کپسول زیستی که به فضا پرتاب شد از جرم حدود 500 کیلوگرم برخوردار هستش. خب پرتاب اولمون یک پرتاب زیرمداری بود، چون لازم بود که سیستم های مختلف و کارکرد و عملکرد بخش های مختلف با توجه به افزایش قابل توجهی که در حجم و جرم کپسول در قیاس با کپسول هایی که در گذشته مورد تست قرار گرفته بود صورت گرفته، لازم بود این تست ها انجام بشه. الحمدلله بخش های مختلف از پرتاب گرد، چون در حوزه پرتاب هم کپسول های زیستی باید با شتاب مناسب و در شرایط مناسبی در فضا قرار بگیرن. خب این تست زیرمداری به ما کمک کرد که پرتابگر هم با موفقیت تستش انجام بشه و بعد از در واقع پرتاب در ارتفاع 130 کیلومتری و رها شدن از ارتفاع 130 کیلومتری ما بازگشت کپسول رو داشتیم به شرط جرب غلیظ که باز اون تست هم با موفقیت انجام شد. سیستم های مختلف از حوزه های مختلف در واقع سیستم های مخابراتی و همچنین سیستم های توان، اجزای مختلفی که در مجموعه قرار دارن که پایش شرایط زیستی رو برای ما انجام میدن، پایش شرایط فشار، دما و همچنین سطح اکسیژن رو انجام میدن، با تست این بخش مختلف موفقیت انجام شد و در نهایت کپسول بعد از فرود روی زمین سپر در واقع پناه‌شونده که نقش مهمی از کپسول هست و نقش عمده از انرژی کپسول رو موقع پرتاب، موقع برخورد به زمین میگیره، اون هم با موفقیت انجام گرفت. به حال این تست یک آغازی بود برای یک در واقع سلسله عملیاتی که در آینده نزدیک خواهیم داشت از کپسول‌های از همین خانواده و اجرام بالاتر که قابلیت نهایتاً حمل یک موجود زنده در قطع و قواره انسان رو به فضا داشته باشه.
پیشرفت‌های فضایی کشور فقط منوط به پرتاب کاوشگرها نیست، بلکه در زمینه پرتاب ماهواره‌ها هم پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم.
8, 9, 10 آتش!
ایران با وجود تحریم‌ها توانسته با اتکا به منابع انسانی متخصص و تکیه بر دانش بومی زنجیره کاملی از ساخت و پرتاب ماهواره به فضا رو داشته باشه.
ما با پرتاب ماهواره اومی جزو 9 کشور اول دنیا بودیم که دستیابی پیدا کردیم به چرخه کامل فناوری فضایی.
نقشه راه پیش رو مهمترین هدف ما طراحی و ساخت ماهواره‌های کاربردی مبتنی بر نیازهای کشور هستش.
به علت تحریم مجبور بودیم که هم خودمون قطعات رو طراحی بکنیم، هم قطعات رو بسازیم، هم تست کنیم، هم کنار هم قرار بدیم تا از توش یه دونه ماهواره در بیاریم.
کارشناسان این حوزه درباره ماهواره‌های ایرانی و پیشرفت‌های فضایی ایران اینطور می‌گویند.
خب بخش فضایی مانند خیلی بخش‌های دیگه بسیار کلیدی است برای کشور و از ابعاد بین‌المللی هم بسیار حائز اهمیت هستش. خیلی از کشورها به بخش فضایی به عنوان یک حوزه قدرت نگاه می‌کنند. همونطور که ما می‌بینیم ورود بخش فضا تو صحنه بین‌الملل توسط کشورهای آمریکا و شوروی بوده. طبیعیه که کشورهایی که در اون موقع از قدرت تکنولوژی برخوردار بودن، یکی از ملاحظات جدیشون ورود بخش فضا بوده. جمهوری اسلامی ایران هم برای ورود به بخش فضا به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نگاه کرده به این موضوع و تلاش شده که بالاخره تو این حوزه هم به موازات سایر حوزه‌های دیگه کشور بهش توجه داشته باشه.
در سال 82 ما با توجه به اینکه ارتباطات بین‌المللی زیاد داشتیم که بخش فضایی مطرح می‌شد و از طرف این می‌خواستیم یک برنامه فضایی منسجم رو شروع کنیم، سازمان فضایی ایران اومد شکل گرفت، قانونش اومد و مصوب شد.
بخش فضایی و حوزه بین‌الملل اولین مؤلفه‌ای که خیلی مهم هست بحث صیانت و دفاع از منافع نظام هستش.
یکی دیگه از کاربردهایی که فضا برای ما داشته اینه که خیلی از چیزایی که دورورمون هست رو اگر نگاه کنیم به تاریخچه‌شون برگردیم، ببینیم که اولین بار در حین انجام یک مأموریت فضایی لازم بوده که از یک همچین وسیله استفاده کنن، در نتیجه این وسیله رو طراحی کردن و ساختن. در یک کلام میتونم بگم که با استفاده از فناوری فضایی زندگی ما روی زمین میتونه کیفیت بهتری پیدا بکنه.
امیدواریم شاهد پیشرفت روزافزون کشورمان در حوزه دانش فضایی باشیم و در آینده نزدیک بتوانیم رتبه نخست این صنعت را در جهان کسب کنیم. به امید آن روز، خدا نگهدار.
انقلاب آمد، هم راه رو باز کرد، هم گفت آقا شما می توانید. رفتیم دیدیم راست میگن، توانستیم.
ایران همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا.
در سایه سار نخل ولایت،
به معنای واقعی کلمه، هزاران گروه جوان پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کابوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرف های نو، فعالیت های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت‌های تبلیغی و دینی در رونق بخشیدن به فضای جامعه این راهپیمایی‌های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سراسر کشور انجام می‌گیره کار همین جوان‌هاست. اینا همه عوامل امیدزاست، اینا پیداست جوان‌های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنانی که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. این نشون میده که مجموعه ملت ما به خصوص جوانهای ما با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن، امیدوارن. خب از اون طرف انسان میبینه بعضی افراد به نظر بنده غافل، منفی بافی میکنن. هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ به نفع کی این کار؟ قلمش رو به کار میاندازه برای اینکه استدلال کنه که به آینده نمیشه امیدوار بود. اینا وجود داره، اینا یه چیزاییست که بنده میبینم خودم. مقاله می‌نویسه استدلال میکنه که با آینده نباید امیدوار بود. خب چرا؟ چرا نباید امیدوار بود؟ با این همه عوامل امیدزا مثل این که کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرن، بمیرانند. سالهاست دشمن این کار رو داره میکنه، موفق نشده. سالهاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعف‌هایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفت‌هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یه ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش. یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو نبایستی، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. نباید این خطا رو مرتکب بشیم.
جونم منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسهات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم، بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم، بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم، بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار،
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب، نشانی